بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عز جل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های معاند وهابی و سلفی می‌پردازد. این برنامه رو می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عز جل الله تعالی فرجه الشریف و از اپلیکیشن و سایت این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر بشن و مباحث رو از اونجا هم دنبال بفرمایید. این دکترم ذکر کنم در ابتدای برنامه که انشالله در طول برنامه شماره زیرنویس خواهد شد و عزیزان بیننده میتونن با برنامه خودشون تماس بگیرن. خطوط تلفنی برای تماس باز هست، میتونن تماس بگیرن و سوالاتشون رو از کارشناس عزیز و ارجمند بپرسن. در این هفته هم با شما هستیم با برنامه جذاب، مستند و مستدل. انشالله که این برنامه ابتدا مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشد. در این هفته در خدمت کارشناس عزیز این برنامه استاد حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد هستیم. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز، انشالله که اوقات خوبی داشته باشید، انشالله که تمام لحظات زندگیمون مملو و از توجه و توسل به امام عصر ارواحنا فداه باشه. برنامه‌ای که انشالله با تلاش مجموعه شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام برای شما آماده میشه قابل استفاده براتون باشه. خدمت شما هستیم آقای
استاد. استاد متشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید در هفته‌های گذشته شبهات زیادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و کارشناسان عزیز این برنامه به صورت کامل به تمامی شبهات پاسخ دادن. شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا و ولادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف از این شبکه ها مطرح شد رو اساتید این برنامه به صورت کامل واکاوی کردند و البته ادعاهایی که مبنی بر مناظره از طرف این شبکه ها مطرح شده به صورت کامل پاسخ دادن. در این هفته هم با شما هستیم با برنامه‌ای جذاب دیگر. جناب استاد اگر که صحبتی هست بفرمایید، اگر که نیست
بریم سراغ کلیپ. فرصت کمه.
کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اما بذارید برنامه رو با این سوال شروع بکنم. بزرگواران این سوال خیلی خیلی مهمیه، خواهشم اهمیت این سوال رو بهش فکر بفرمایید. حدیث ثقلین که پیامبر دست حضرت علی رو برن که میگن تو روز قدیر بوده دیگه، بعد قسمتیش هم حدیث ثقلینه، مهمترین آدم، محقترین آدم برای اینی که حدیث ثقلین رو نقل بکنه، روایت بکنه کیه؟ فکر کردین تا حالا بهش؟ لطفاً فکر کنید بهش. حضرت علی به چه دلیل؟ به چه دلائل عرض کنم؟ یک، حضرت علی نزدیکترین آدم به این واقعه بوده. مگه نه اینه که کنار پیغمبر وایساده بوده، پیغمبر دستشو برده بالا، کنار پیغمبر وایساده بوده، اگه دیگران خوب نمیشنیدن، فاصله داشتن، حضرت علی همون کنار بود، از همه بهتر. دو، مگه راجع به ایشون نیست؟ پس ایشون بهترین انگیزه رو برای حفظ کردنش داره. سه، مگه ایشون امام نیست و حدیث ثقلین اثبات امامت نمیکنه؟ خب از وظایف امام تبلیغ امامت اصلا چیزی مهمترم توش وجود داره یا نه؟ یعنی یه امامی که تبلیغ به مردم، تبلیغ امامت نکنه، مثل یه پیامبری میمونه که هیچی، فقط میره پیش مردم آب گوشت میخوره. همین. میره میگه چطوری، حالت خوبه؟ نهار چی داری؟ امروز با هم دیگه نهار بخوریم. هگپ میزنه. آقا جان اگه رسالت داری، اگه نبی خدا هستی، یعنی فرستادت که یه تبلیغی بکنی. چی رو تبلیغ کنی؟ نبوتت رو، پیامت رو. امامی که امامتش رو تبلیغ نمیکنه، اصلا چه امامیه این؟ چه امامیه؟ اولین کاری رو که باید بکنه اینه. بنابراین اگر که یه نفر، فقط یه نفر مثلا حق داشت که حدیث ثقلین رو روایت کنه، و حضرت علی بود. خیلی عجیبه. خب اینا این همه واسه تون حدیث ثقلین میخونن، مخاطبم شیعیانن. خب یه بار ازشون نپرسیدید که خب حضرت علی روایت نکرد از استثقال این رو، یه وصیتی، یه سفارشی، یه خطبه‌ای، تازه یه دونه که بزرگواران. تصور کنید آخه اصلا واقعا مغز آدم سوت میکشه. یک بار حضرت علی 25 سال خانه نشین بودن، 5 سال هم خودشون حکومت کردن. یک بار، ما حالا داریم راجع به یه بارش صحبت میکنیم، ولی آخه یه بار یعنی چی؟ بایستی هزاران هزار. آقا صحبت 30 ساله، 30 سال، یعنی 30 روز داره 365 روز کنید، اصلا بگو 300 روز، 30 تا 300 تا میشه 9000 روز. حضرت علی هر روز باید راجع به این موضوع صحبت میفرمود. میگم اگه امامی که امامت رو تبلیغ نکنه، تا حالا فکر کردین به این چرا حدیث ثقله این همش از زید ابن ارقم و نمیدونم فلانی و اون فلانی تو کتابش رو کدوم راوی په؟ کو حضرت علی کجاست؟ اگه اونا یه صفحه و نیم گفتن، خب حضرت علی میامد کل 20 صفحه رو میگفت، خواستن می نوشتسن. خب مگه غیر از این چه وظیفه ای داشت؟ اولین وظیفه این بود.
بسیار خب، مشاهده کردی صحبت هایی که این آقا مطرح میکنه، در خدمتتون هستیم جناب.
بله، بیننده های عزیز، تمام حرفایی که ایشون اومد استدلال چید و مطلب گفت درسته، غیر از یه قسمتش که بنده خدا چون مطالعه کافی نداشته اومده حقایق مسلم رو انکار کرده. خب معلومه امیرالمومنین علیه السلام بارها با استناد به حدیث قدیر و با استناد به حدیث ثقلین امامت خودش را اثبات کرده، بحث کرده. امیرالمومنین علیه السلام در کنار ده ها صحابه دیگه از مهمترین راویان حدیث ثقلینه. این کارنشناس شبکه های وهابی بنده خدا مطالعه نداشته، سر یه جهالت خودش به صورت نادانسته اومد حقایق مرتبط با حقانیت مذهب شیعه رو گفت. خب برادر گرامی، متعدد من از امیر مؤمنان علیه السلام برای شما میارم که مولای متقیان خودش راوی حدیث ثقلین. شما میگی امیرالمومنین روایت نکرده، ما متعدد از کتابهای شما میاریم که مولای متقیان به حدیث ثقلین استدلال کرده. دیگه شما نباشی بیای این همه مثلا بیای استدلال بچینی و بخوای شیعه را انکار بکنی. سند اول ما کتاب از سنه برای ابن ابی عاصم جلد اول چاپ اول صفحه 10-26 حدیث 16-02 روایت. دوستان ببینید، محمد ابن عمر ابن علی ان ابیه ان علی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلوا، کتاب الله سببه بید الله و سببه به ایدیکم و اهل بیتی. خب این روایت ثقلین از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. سند این روایت هم اینا اومدن پاورقی زدن، سند روایت حسنه. آقای طحاوی هم این روایت را به صورت بسیار مفصلتر ذکر کرده. خود ابن حجر در مطالب العالیه همین روایت را اومده اوورده و گفته هازا اسنادون صحیح، سندن هم که صحیح همین یه روایت. خب این یک سند که امیر المؤمنین علیه السلام به حدیث ثقلین استدلال کرده. سند بعدی ما اینه که خود امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب جواهر العقدین، یک کتاب 6 جلدیه، نویسندش آقای سمهودیه، این کتاب کتاب خیلی فوق‌العاده‌ایه، جزء اول صفحه 80 روایت نقل میکنه از ابو طفیل که امیر المؤمنین علیه السلام در زمانی که معاویه ابن ابی سفیان امامت امیر المؤمنین انکار میکرد، امیرالمومنین برای اثبات امامت خودش اونجا استدلال به چند تا از مهمترین فضائل و ادله امامت خودش کرد. خب امیرالمومنین علیه السلام اونجا از اینها اعتراف گرفت، گفت اونهایی که در روز قدیر بودن بلند شن بیان شهادت بدن. حالا ببینید شهادت بدن که از پیغمبر چی شنیدن در روز قدیر. اونجا میگه که صحابه بسیار بزرگی، 17 نفر از صحابه همانند خزیمه، سهل، عدی بن حاتم، عقبه ابن عامر، ابو ایوب انصاری، ابو سعید خدری، ابو شریح، ابو قدامه، ابو لیلا، ابو الهیثم و بسیاری دیگه. اینها همه اومدن شروع کردن شنیده های خودشون رو در روز غدیر مطرح کردن و اعتراف کردن. بعد حدیث غدیر رو میگه من کنتم مولا فعلیون مولا. حدیث غدیر که تموم شد اونجا اینها همه اومدن اعتراف کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که همانا من برای بعد از خود دو چیز گرانبها به جا میگذارم، از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. خب چندین نفر از صحابه، این روایت هم از زبان امیرالمومنین علیه السلام 17 نفرم از صحابه معروف و بسیاری دیگه اومدن شهادت دادن که از پیغمبر در روز غدیر اینا شنیدن. خب اینم یه سند دیگه. ببینید نکته خیلی مهم اینجاست، امیرالمومنین اومد از صحابه اعتراف گرفت که اعتراف بکنن که پیغمبر در روز غدیر حدیث ثقلین رو گفته، یعنی برای اثبات امامت خودش علیه معاویه به حدیث ثقلین احتجاج کرد. خب امیرالمومنین داره وظایف خودش رو به خوبی انجام میده. خب ببینید ده ها نفر از صحابه هم اومدن همین روایت معروف رو نقل کردن. خب سند بعدی ما کتاب البحر و زخار، همون مسند بزار جلد سوم از مسانید معروف اهل سنت، چاپ اول، اون مسند روایات حضرت علی علیه السلام، صفحه 89. خب روایت نقل میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام، ایشون وجود مبارکش، از زبان رسول خدا وقتی که ایشون روزهای آخر عمر مبارکش بود روایت نقل کرد که من دو چیز گرانبها در نزد شما از خود به جای میگذارم، همین حدیث ثقلین. خب رسول خدا در روزهای آخر خودش هم تأکید به حدیث ثقلین میکرده، راویش هم حضرت علی علیه السلامه. این سند بعدی ما. سند بعدی ما یک سند خیلی مهمیه در کتاب شرف المصطفی. این کتاب شرف المصطفی کتاب خیلی خوبیه، جلد پنجم. خب روایت خیلی روایت معروفیه، 2254 شماره حدیث، صفحه 306. خب ایشون روایت میکنه که به ما از طرق متعدد بلغنا رسیده که امیرالمومنین علیه السلام در روزی که وجود مبارکش ضربت خورده بود و آثار شهادت هویدا شده بود، ایشون اومد وصیت به همه مسلمان‌ها کرد. ببینید اون زمانهایی که امیرالمومنین احتجاج کرده به حدیث ثقلین، زمانی که نزدیک به شهادت، اونم داره وصیت میکنه، اینا همه از قرائن اهمیت موضوعه. ایشون میاد میگه که امیرالمومنین علیه السلام جایگاه ثقلین بسیار بسیار با جملات خیلی عجیب و بسیار فصیح ایشون اومده بیان کرده، فرموده که و من فیکم تخلف من نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم ان تمسکتم بهم لن تزلوا. میاد ثقلین رو معرفی میکنه، میگه کیا هستن که بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ایشون برای شما به یادگار موندن که اگر تمسک بکنید هیچگاه گمراه نمیشوید. اوصاف این افراد کیا هستن؟ میگه همت دعات، اینها دعوت کننده به خدا، همون نجات، اینها خودشون نجات هستن، اینها ارکان زمینن، اینها ستاره هایی هستن که با اینا شما هدایت پیدا میکنید، اینها درختی هستن که فرعشون به آسمان ها میره، اینها همون زیتون قرآن هستن که ریشه بسیار طیب و طاهری دارن که در حرم الهی اومده، این ریشه سر برگرفته از مکه، اون مکان توحیدی. تا توضیح میده که این آقا همون ثقلین هستن که اینها خلیفه پیغمبر، اینها جانشین پیغمبر در روی زمین هستن. فقط خبرکم انهما از ثقلان یا از ثقلان، اینها همون دو چیز بسیار گرانبها هستن که هیچگاه از هم جدا نمیشوند، این قرآن و اینم اهل بیت پیغمبره. خب اینم یه احتجاجی دیگه از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. خب چندین احتجاج دیگه هم هستش، فرصت نیست ما دیگه ازش میگذریم. این نکته اول که امیرالمؤمنین علیه السلام بارها به حدیث ثقلین برای اثبات امامت خودش و برای نشان دادن جایگاه جایگاه اهل بیت علیهم السلام احتجاج کرده. مورد دیگه هم هستش که در کتاب ابن مغازلی مناقب امیرالمؤمنین برای ابن مغازلی هستش. خب ابن مغازلی از علمای معروف اهل سنت، صفحه 88 میگه در روز شورا وقتی که عمر 6 نفر انتخاب کرده بود اینا خلیفه انتخاب بکنن. دوستان قرینه مقام رو نگاه بکنید، بحث انتخاب خلیفه هستش. امیرالمؤمنین برای اثبات حقانیت خودش در روز شورا به حدیث ثقلین احتجاج کرده، استدلال کرده. راویش هم تازه امیرالمؤمنینه. ایشون میاد میگه که کنت مع علی فی البیت، من در با امیرالمؤمنین علیه السلام در روز شورا در خونه بودم. خب میگه از حضرت علی علیه السلام شنیدم که ایشون فرمود بر شما احتجاجهایی میکنم که هیچ احد الناسی چه عربی چه عجمی نتونه جلوی این احتجاجهای من، جلوی این قسمهای من مقاومت کنه. شروع میکنه امیرالمؤمنین به دهها فضیلت و سند حقانیت خودش احتجاج کردن تا میرسه به چندین صفحه بعد، صفحه 91، ایشون از اینها اعتراف میگیره، اقرار میگیره که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همانا من دو چیز گرانبها بعد از خود به جای میگذارم، کتاب خدا و عترتم. شما هیچگاه گمراه نمیشوید اگر به آن تمسک بجویید. خب اینم یکی از اون گردنه های سیاسی خیلی مهم تاریخی زندگی امیرالمؤمنین که به این احتجاج کرده. ببینید این فقط از امیرالمؤمنین علیه السلام بود، با یه جستجوی ساده ما پیدا کردیم. دوستان تصور بکنید صدها سند، صدها کتاب مرتبط با ولایت اهل بیت علیهم السلام را سوزوندن، نقل نکردن. اگه نقل میکردن کشته میشدن، اگه نقل میکردن حقوقشون قطع میشد. خب بازم الان 5-6 مورد حداقل ما از منابع معتبر و درجه یکی که اهل سنت آوردیم نشون داریم که امیرالمؤمنین احتجاج به واقعه قدیر و خصوصا حدیث ثقلین کرده. علاوه بر امیر مؤمنان علیه السلام، اصلا حدیث قدیر از احادیث متواتره. بیش ده ها نفر از صحابه به اعتراف ابن حجر مکی در سوائق ایشون اومده گفته که اینها همه راوی حدیث ثقلین هستن. یک کتاب خیلی جالبی هستش معرفی کنم دوستان گرامی، اگه بتونید این کتاب رو تهیه بکنید بخونید، کتابی 20 جلدی فوق العاده کتاب عالمانه، نویسندش از علمای معاصر آیت الله مرعشی نجفیه. کتاب موسوعه امامت، موسوعة الامامة فی نصوص اهل سنه. خب این کتاب 20 جلدیه چاپ جدیدش، فوق العاده است کتاب برای مطالعه و اینا. خب همون چاپ اولش ایشون در باب رابع عشر باب 14 میاد میگه که اهل بیت علیهم السلام ادل القرآنن، همون حدیث ثقلین. ایشون مستند به کتابهای متعدد اهل سنت از 29 طریق از صحابه، 29 نفر از صحابه را ایشون اوورده از کتابهای اهل سنت که اینها همه راوی حدیث ثقلین هستن از کتابای اهل سنت. خب طرق مرسل و طرق منقطع هم که بسیار زیاده ایشون اشاره کرده. خب 29 تا صحابه اومدن استدلال کردن، صحابه‌ای که اکثریتشون الان من نگاه میکنم اینها همه از یاران امیرالمومنین علیه السلام هستن. خب ابو ایوب، جابر، جبیر، حذیفه، خزیمه، ابوذر، ابو رافع، غلام امیرالمومنین، زید بن ارقم، همسر زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، ام سلمه، همسر گرامی پیغمبر. اکثرا شخصیت این افراد نگاه میکنیم، ما اکثرا از یاران ناب مولای متقیان بودن. اینها احتجاج کردن برای اثبات خلافت و ولایت و فضیلت قطعی امیرالمؤمنین علیه السلام علیه جریانهای سیاسی رقیب. خب این نکته بعدی. نکته سوم برای پاسخ به این شبهه اینه که آقای حتادی، برای من سوال بود که اصلا حدیث ثقلین چرا ما بایستی بهش احتجاج بکنیم؟ چرا بایستی من شیعه همیشه دم از حدیث ثقلین بزنم؟ حدیث ثقلینی که اعتبارش قطعیه بین همه مسلمان ها هستش. مراجعه میکردم به کتابهای علمای خودمون از فقهای برجسته معاصر، محقق بروجردی. خب این محقق بروجردی از استاد الاساتذه، استاد مراجع فعلی ما کسیه که صاحب مشرب و صاحب فکر فقهی بوده، آثارش الان مورد توجه همه هستش، کسی هم محقق مورد جدی، کسی هم هستش که از ستونهای تعامل صحیح با اهل سنته، از محورهای بحث تقریب صحیح با مخالفینه. ایشون اومده در کتاب تقریر مباحث ایشون در برخی از احکام عبادی اومده یک دو سه تا جمله درباره حدیث ثقلین گفته. دوستان تصویر این نرم افزار اگه نشون بدید خیلی خوب میشه. ایشون اومده ذیل یک فرع فقهی در رابطه با اذان میاد میگه که بر اساس مستندات فقهی و حدیثی و تاریخی اذان بصره یه جوره، اذان کوفه یه جوره، اذان مدینه یه جوره، اذان مکه یه جوره. خب این تفاوت در اذان ها ریشه در چی داره؟ ایشون اومده این کالبد شکافی کرده و ریشه رو گفته. میگه از این اختلاف در حکم اذان ما به یک حقیقتی میرسیم. اون حقیقت چیه؟ میگه ما این حقیقت رو بارها گفتیم که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها در صدد ضبط احکامی که از سوی پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله بوده، اینها در صدد ضبط نبودن. اصلا ضبط احکام، یادگیری احکام اصلا براشون اولویت اول نبوده. خیلی خیلی کم از احکام الان ما داریم که بدون اختلاف به ما رسیده باشه. شما ببینید نماز این همه اختلاف، تکتف، این همه پیغمبر نماز خوند، خب این همه الان اهل سنت و بحث تکتف و این که دستاشون رو کجای مثلا بدن خودشون بگذارن اختلاف دارن، اذان این همه اختلاف دارن، بعد شما بیایید وضو این همه اختلاف دارن، شما تک تک احکام عبادی رو دست میذارید ببینید اختلافیه، بین صحابه هم اختلاف بوده. خب میگه ما به این حقیقت میرسیم که اصلا این احکام بسیار مهم عبادی که بسیار مورد ابتلا بودن، شما اذان شما تصور بکنید روزی 5 وعده اونم تو اذانها با صدای بلند بیان اذان بگن،
صورت عمومی دیگه،
بله، اختلاف که توش میشه ما متوجه میشیم که بابا اصلا اینا براشون مهم نبوده برای خیلی از صحابه. بعد میگه به خاطر همین بوده که پیغمبر میدونسته اینا دین براشون اولویت اول نیست، کنار قرآن یک مفسری قرار داد، کنار قرآن صامت یک قرآن ناطقی قرار داد. ایشون میگه که به خاطر همین بود که همه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت محتاج بودن و این سریست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در حدیث ثقلین که اهل بیت و قرآن هیچگاه از همدیگه جدا نمیشن تا اینکه در روز قیامت در حوض کوثر وارد بشن. ببینید دوستان چقدر قضیه مهمه؟ افرادی معصوم باید باشن، افرادی عالم باید باشن، افرادی هم سنگ و عدل قرآن و ثقل قرآن باید باشن که تضمین بکنند احکام الهی به انحراف نره. خب به خاطر همین ما دم از حدیث ثقلین میزنیم. بعد برادر اهل سنت من، شما طبق حدیث متواتر و قطعی ثقلین باید دین خودتو از عترت بگیری، باید از قرآن بگیری، نمیتونی بری از اشخاصی که 2300 سال بعد از پیغمبر اینا تازه به دنیا اومدن، اصلا معلوم نیست اینا کیان، کجا درس خوندن، بین خودشون هم اختلاف، همدیگر را تکفیر کردن، ابو حنیفه را تکفیر کردن، شافعی یا اتهام بهش دادن، جرحش دادن، احمد ابن حنبل هزار یک جور حرف پشت سرش بوده، بین خود خود حتی علمای اهل سنت، بخاری این همه تکفیر شده، این همه حرف پشت سرش هست. شما دینتون رو باید برید از یک چشمه زلال به نام عترت بگیرید، به نام قرآن بگیرید، نه کسی که حساب کتابش معلوم نیست. خود محقق بروجردی رحمت الله علیه اومده این حقیقت بسیار مسلم رو گفته. نکته آخری هم که بخوایم خدمت شما بگیم، خب ایشون خیلی کارشناس شبکه‌های وهابی، خیلی سختش بود این حدیث ثقلین که مثبت امامت اهل بیت علیهم السلام هست بشنوه. خب علمای ما از زمان اهل بیت علیهم السلام استدلال به حدیث ثقلین میکردن برای اثبات مشروعیت خلافت ائمه علیهم السلام. از علمای معاصر که حاشیه ایشون زده بر کتاب علامه هلی، علامه مظفر هستش، کتاب دلائل الصدق یک کتاب 7 جلدی فوق العاده هستش، فوق العاده اجتهادی فوق‌العاده قوی، از علمای معاصر مجتهد درجه یک تو نجف اشرف بوده. ایشون اومده این کتاب رو نوشته. ایشون پنج وجهه، پنج استدلال برای اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السلام از حدیث ثقلین اومده گفته. من خدمت شما اینا رو به صورت خلاصه میگم. خب میگه وجه در صفحه 241 جلد 6، وجه دلالت حدیث ثقلین، یک وجه دلالتش، دوستان تصویر نرم افزار نشون بدید خیلی ممنون میشم. میگه که وجه اولش اینه که در حدیث ثقلین اومده که قرآن و اطرت از همدیگه گسست ندارن، جدا نمیشن. این چیه برای ما اثبات میکنه؟ این نکته بسیار مهم ما میگه که اهل بیت اطرت پیغمبر هیچ موقع خلاف قرآن حرف نمیزنن. خب اگه خلاف قرآن حرف نزنن، این عبارتون اخرای اسمتشونه. تو قرآن که هیچ خلل و هیچ انحراف و هیچ اشتباهی راه نداره که. خب این هم هیچ موقع خلاف قرآن حرف نمیزنن، چون در کنار قرآنن، گسست از قرآن ندارن. این استدلال اولش. استدلال دومش اینه که اینها ثقل قرآنن، اینها عدل قرآنن. هر مدل که شما به قرآن واجب تمسک بکنید، احکامتون از قرآن بگیرید، این همونم برای اهل بیت و برای اطرت پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن امر و نهیش هر مدل که واجبه، امر و نهی اهل بیت علیهم السلام هم واجب و حرامه برای همه مسلمون ها. این استدلال دومش. استدلال سومش اینه که در بسیاری از روایات اهل سنت اومده گفته از ثقلین کتاب الله و اطرتی، عبارتون اخراش اومده گفته که خلیفتین، دو تا خلیفه بعد از پیغمبر به جا میمونه. خب این دو تا خلیفه یکیش قرآنه. قرآن خلیفه هست یعنی چی؟ یعنی شما بایستی مراجعه کنید، احکامتون از قرآن یاد بگیرید. حالا اهل بیت خلیفه هستن یعنی چی؟ خب خلافت هر چیزی به حسبه. خلافت قرآن اینه که به دستوراتش گوش کنید. خلافت اهل بیت هم روشنه، یعنی اون ریاست، اون کسی که حکومت تشکیل میده، اون کسی که احکام را اجرایی میکنه، اطرت پیغمبرن، اهل بیت پیغمبرن. استدلال چهارمش خیلی جذابه. اینه که ایشون میگه که بر اساس مستندات فراوان اهل سنت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده فرموده که خیلی نزدیکه که من جان از بدنم جدا بشه، مرگ من نزدیکه. جبرئیل منو صدا کرده، گفته که سال آخر عمر شما هست ای پیغمبر. تو این شرایط حساس که پیغمبر سال آخر عمرشه، و گفته تا این نکته تو صحیح مسلم هم هست، تو این شرایط حساس که سال آخر عمر مبارکه، پیغمبر گفته من دو تا چیز به جا از خودم میگذارم. این خودش علامت قطعی خلافت خاندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. خب استدلال پنجمش هم خیلی جالبه. متعدد روایات اهل سنت در حدیث ثقلین گفتن که اگر تبعیت از ثقلین بکنید گمراه نمی شوید. خب پیغمبرم العیاذ بالله دروغ که نمیگه. پیغمبر بارها فرموده که ان اخذتم بهما، ان اتبعتموهما، ان تمسکتم بهما، با بیانهای متعدد فرموده اگه شما به اهل بیت چنگ بزنید و تبعیت از این وجود نورانی بکنید گمراه نمی شید. خب آیا واقعا ما ها نگاه میکنیم بعد از وفات پیغمبر اختلاف و گمراهی نبود؟ اختلاف دو نفر داشته باشن یعنی گمراهی، یعنی یکیشون به خطا رفته. آیا گمراهی بعد از وفات پیغمبر نبود؟ خب فراوان الان بین اهل سنت ببینید چقدر اختلافه، بین صحابه ببینید چقدر اختلافه. این اختلاف عکس نقیضش را که ما بگیریم، یعنی اینها تبعیت از ثقلین نکردن. خب اگه تبعیت از ثقلین میکردید،
یک مرجع
بله بوده. مشکل حل بود. یک مرجع در کنار قرآن معصوم هرچی میگفت شما بایستی گوش میدادید. این پنج وجه استدلال بود که ما از حدیث ثقلین گفتیم. خیلی هم طولانی شد فکر کنم. بریم برای کلیپ بعدی.
جمع‌بندی بسیار کوتاه مشاهده کردید که امیرالمومنین علی علیه السلام در مکان‌های متفاوت به حدیث ثقلین احتجاج کردند و دلیل اختلاف صحابه پس از رسول خدا عدم اعتقاد به حدیث ثقلین بود. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
یکی از ویژگی‌ها و صفاتی که متأسفانه مدعیان دروغین تشیع دارند، دروغ گفتن و توهین کردن و افترا بستن به اهل سنت است. و در این مورد روایاتی هم برای خودشون درست کردن که اجازه است که به مخالفین توهین کنن و تهمت بزنن و افترا ببندن و این رو از جمله فضائل اعمال می دانم. این یک کتابی است که من خدمت شما عزیزان در اینجا پخش می کنم. دوستان اگر تصویر رو نشون بدن، کتاب اصول کافی است. تصویر کتاب اصول کافی جلد 5، ترجمه هم ترجمه خودشان است، اهل سنت این رو ترجمه نکردن. در این حدیث شماره 4 محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی کسی است که بیشترین به اصطلاح روایت هایی که ارکان این مذهب رو تشکیل میداد رو این شخص در کافی و دیگر کتاب ها روایت کرده. ایشون از امام صادق به دروغ روایت میکنه که حالا من ترجمه فارسیشو برای شما بخونم. هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری بجوید. خب بیزاری جستن یک چیز واجب است، اهل ریب و بدعت، و بسیار به آنها دشنام بدهید. اینو دیگه نه خدا گفته نه پیغمبر که شما به آنها دشنام بدهید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان من مبعوث شدم تا به مردم اخلاق رو یاد بدم، تا پایه‌های اخلاق رو به کمال برسانم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در احادیثی که اهل سنت روایت میکنن میفرماین که مؤمن طعن زننده دشنام دهنده نیست. اما اینها جز فضایل اعمال این است که مثلا ما اهل سنت اگر به کسی بگیم که نماز بخوان، روزه بگیر، راستگو باش، حرف خوب بزن، حتی در ادیان دیگه، حتی در زردشتیت مثلا، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک یعنی حرف خوب بزن. اما تنها مذهبی که اجر و پاداش داره، مثلا شما وقتی در این مذهب بخواید به کسی فوش بدید، دقیقا ثواب کسی رو میبرید که مثلا داره نماز میخونه، روزه میگیره، حج میکنه. با آنها دشنام بدید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنها بر حذر شوند و از بدعت‌های آنها نیاموزند تا خدا برای شما در برابر این کار حسنات بنویسد و درجات آخرت شما را بالا ببرد.
بسیار خوب مشاهده کردید، در خدمتتون هستم.
بیننده های عزیز، برای من خیلی جای تعجب داره. روایتی که مضمونش موافق با قرآنه، موافق با عقله، موافق با صدها روایات خود اهل سنته، این آقا اومده علم کرده علیه شیعه. آیا کسی بیاد با استدلال پوزه بدعتگذار در دین را به خاک بماله بده؟
اصلا مورد تایید قرآن،
مورد تایید قرآنه، مورد تایید عقله، مورد تایید روایاته. این کجاش بده که حالا شما سختتونه؟ بعد بیننده های گرامی ببینید، بحث این که یک کسی بیاد بدیهای یک شخص دیگه را علنی بکنه، آیا این مطلقاً حرامه؟ خیر. آیا یک کسی دشمن دینه، 10 انحراف داره، 10 فساد داره، شما میای فسادهای اینو به صورت علنی میگی؟ انحرافات اعتقادی ایشون رو به صورت علنی میگه برای حفظ دین. این روایت هم داره همینه میگه، ایشون از توی روایتی که مضمونش تو روایات و خودشون هم از تو قرآن هم هست، خود قرآن ببینید با فرعون و با فرائنه و با نمرود چه برخوردی داره. من الفاظش رو نمیخوام بگم، بدترین تعابیر، خب مثلا علمای یهود به الاغ تشبیه کرده، اینا مثل حمار هستن. یا اون کسانی که با دین خدا، با پروردگار عالمیان، با انبیای الهی به تقابل می ایستن، قیلخ سعو. بدترین تعبیر خدا خداوند تبارک و تعالی در قرآن داره. حالا ما برای اینا نمیخوایم وارد چیم. این روایتی که ایشون استدلال کرد، بله در روایات ما هستش، علمای ما آوردن، در اصول کافی هستش. یک شرح بسیار زیبای علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مرآت العقول جلد 11 صفحه 81 داره، میگه آره ما بدیهای بدعت گذارو میگیم برای حفظ دین، ما علیه شخص بدعت گذار باهتوهم ایشون معنی کرده تهمت نیست، ایشون خودش گفته باه توهم. شما انقدر محکم علیهش استدلال بکنی، دلیل‌های قطعی داشته باشی که ایشون پوزش به خاک زده بشه، مبهوت بشه، مثل همون فباهت الذی کفر، مثل آیه قرآن. ایشون میگه که باه توهم ظهور در این داره، نه اینکه طرف علنا هر دروغی دلش خواست مثل معاویه و عمرو عاص و مثل اکل نکره های اونا بیاد بگه، هر دروغی علیه امیرالمومنین اومدن اینا گفتن. نه، ما هم مثل اونا نیستیم، ما هم محورمون صدقه، چون اماممون صدیق اکبره، ما ها اینطوری هستیم. خب این شرح علمای بزرگی دیگه ما زدن، خود مرحوم فیض کاشانی همین شرح ها زده در کتاب شافی جلد 1 صفحه 110، خود از علمای معروف دیگه، خود از علمای معاصر آیت الله مکارم توضیح خیلی خوبی داده، گفته اگه ولو برفرض کسی بیاد بگه که این روایت میخواد بگه که دروغ گفتن برای مقابله با بدعت گذاران جایزه، ولو این ظهور کسی بیاد قائل بشه که دلالت روایت هم ظهور اصلش این نیست، ایشون گفته که این برداشت خلافه، این برداشت اشکال داره. چرا؟ چون که اولا حرمت کذب و دروغ ذاتیه، ثانیا اصلا ما میخواییم به حق برسیم، با باطل که نمیتونیم به حق برسیم که. علمای ما اگه قرار بود با دروغ جلوی شما اهل سنت وایستن که الان شما هزاران دروغ ما رو علم میکردید، مفتزه میکردید ما را. عظمت استدلالی علمای شیعه اینی که از اول به قرآن، به حکم قطعی عقل و به روایات قطعی کتب شما استدلال کردن، از کتابهای شیخ مفید رحمت الله علیه، شیخ طوسی، صاحب شرایع، محقق حلی، بگیر شما این کتاب را تا علمای معاصر، علامه شرف الدین، علامه امینی، با بزرگان ما همه استناد به یقینیت دادن. شمایی که داری این دروغ ها به شیعه میبندی، آقا بیا 30-40 تا از دروغ های معروف علمای ما را بیار علم کن، اگه راست میگی ما را مفتزه کن، هیهات بتونی این کار کنی، ولی نقطه مقابلش تا دلتون بخواد ما دروغ علمای شما را در آوردیم و نشون دادیم.
70 قسمت از این برنامه رو دروغ علمای اینا،
بله، تا دلتون بخواد ما دروغ های علمای آقایون اومدیم گفتیم. خب اینی که دوستان ما میگیم اینها اهل دروغ هستن، دشمنان اهل بیت، دروغ سازمان یافته و دروغ تئوریزه شده فقهی، نهادین شده اعتقادی، دلیل داریم. دلیل ما چیه؟ خب یکی از معتبرترین کتاب های فقهی معاصر برادران آقایون اهل سنت، کتاب موسوعه فقهی کویتی هستش که اقوال علمای اربعه اهل سنت داخلش آورده، جلد 34 صفحه 205 ذیل واژه کذب، ایشون اومده یه توضیحاتی داده، گفته که گاهی موقع ها دروغ گفتن مباحه، گاهی موقع ها واجبه. خب کجا واجبه؟ آیا بخوای جون یکی نجات بدی واجبه؟ خب ما میگیم واجبه، شما میگید واجبه، ولی شما یه چیز دیگه ای گفتید فالکلامو وسیلتون الی المقاصد، حرف زدن یک وسیله برای رسیدن به اهدافه. آیا وسیله هدف رو توجیه میکنه؟ شما هر دروغی بگی به اون هدف برسی؟ عقل میگه نه، در حالی که آقایون میگن بله. میگه اگه تونستی راست بگی به اون برسی، راست بگو، اگه نتونستی با راستگویی به اون هدف برسی، دروغ بگو. خیلی راحت، یه هدفی که فکر میکنی خوبه، دروغ بگو بهش برس. میگه و ان لم یمکن تحصیله الا بالکذب نتونستی با حرف راست بهش برسی، راحت قشنگ بشین یه دست به لحیه بکش. خب الان خوبه که من اثبات بکنم ابوبکر خلیفه اول صدیقه. شروع میکنم حدیث جعل کردن. خود علماشون 12 حدیث آوردن که گفتن ابوبکر صدیقه و خودشون تصدیق کردن جعلیه. از کتابهای خودشون ما آدرس میدیم. خواستید من 12 تا دروغ هم اینجا میارم. علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب القدیرش آورده. خب دروغگویی جاز الکذب فی، دروغ تو این گفتن جایزه. الان برای من خیلی خوبه که برای اینکه جلوی این رافضی ها رو بگیرم یه دروغی علم بکنم، بگم خب بابا عمر که داماد خود حضرت علی بود، خب بابا این خود عمر خواستگار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، پیغمبر نداد، گفت سنت زیاده زهرا انها صغیره، این خیلی سنش کمه. حالا گذشت ده ها سال گذشت، این آقا با اون سن و سال زیاد اومد خواستگار دختر همین خانم شد. هی ها تو یه ذره عقل. دروغه هایی که افسانه های خواستگاری و ازدواج هایی که شما تاریخ ساختید برای اینکه مقام امیر المؤمنین و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام را انکار بکنید. ببینید دروغ تئوریزه شده تا دلتون بخواد. ما از این دروغ ها توی منابع مخالفین اهل بیت علیهم السلام داریم. ایشون اومد یک قیافه نایسی به خودش گرفت، نه ما لعن و بدگویی و اینا نداریم در مقابل بدعت گذاران. برادر من یه مقدار مطالعه کن، اگه قرض و مرض نداری حداقل یه مقدار بیشتر کتاب بخون. خور کتاب های اهل سنت، صحیح بخاری دیگه معتبرترین کتابشونه، چاپ دار ابن کثیر، کتاب فضایل شهر مدینه روایت دارن، روایت 1867 از انس روایت دارن که هر کسی بدعت ایجاد کرد من احدث حدثن هیچی بهش نگیم. خود پیغمبر گفت فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر بدعت گذار. ما میایم میگیم لعنت خدا بر بدعت گذار، نفرین خدا بر بدعت گذار، از پیغمبر یاد گرفتیم. نفرین خدا، نفرین تمام ملائکه، نفرین تمام انسان‌ها اجمعین بر بدعت گذاره.
پیغمبر هم لعن کرد.
دستور داده، سند صحیح بخاریه. این آقا میاد میگه نه، یه موقع اینا قیافه نایس به خودش میگیره. مثل این غربی حقوق بشر غربی که آقا به مخاطب نشون بده که اینای دینشون چقدر اهل سنت یا مخالفین اهل بیت چقدر دین خوبی داشتن. بابا شما ده ها سال در تمام منابرتون غیر چند تا منبر مولای متقیان جان پیغمبر نفس پیغمبر را در منابر علنی لعن کردید، بدترین توهین ها را به امام حسن و امام حسین کردید، بدترین جسارت ها را به صدیقه کبرا کردید. بیایید اینا را دفاع بکنید ازش، نه اینکه بیایید مثلا علیه شیعه اینطوری بخواید مثلا حرف بزنید و استدلال بکنید. بعد مطلب بعدی خود صحابه. ببینید اصلا سیره صحابه این بوده، صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اینها وقتی یک بدعتی را مشاهده می کردند، خب با این بدعت می اومدن مقابله می کردند. یک روایتی از کتابهای خود اهل سنت هستش، کتاب سنن الکبرا، خب برای نسائی جلد دوم چاپ اول صفحه 279 حدیث 1726 میگه که یکی از میگه که راوی نقل میکنه، میگه که بشر بن مروان روز جمعه رفت بالای منبر خطبه خوندن، یرفع و یدیه، خلاف سنت پیغمبر دستاشو بلند کرد. میگه عماره از اصحاب پیغمبره اونجا بود، سری بهش بعد بیرا گفت، گفت قبح الله هاتین الیدین. بعد روایت بعدی داره میگه که فسب به عماره، چهار تا فوش بهش داد، گفت چرا داری بدعت ایجاد میکنی؟ یعنی
صحابه هم این کارو،
بله صحابه هم این کارو انجام میدادن، صحابه هم این کارو انجام میدادن، هیچ اشکالی نداره. وقتی طرف داری دین خدا رو از بین میبره، تو میخوای خیلی با کلاس باش برخورد کنی، مثلا با کلاسی که همون مثل منبر شیطان قیافه اخلاقی بگیری، تو داری اگه شما چهره اونو خورد نکنی دین خدا از بین میره. اینم سند بعدی ما. بعد نکته بعدی ما اینه که خب گفتم لعن و بدگویی و سب با گوشت و پوست دشمنان اهل بیت آمیخته شده. اصلا دین شما، فکر سیاسی شما با لعن امیرالمومنین علیه السلام به وجود اومده. برادران من سنن ببینید، کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 438 مروان. خیلی عجیبه، ازش پرسیدن که چرا امیرالمومنین در منابر ثبت میکنید، بد و بیرا به مولای متقیان میگید. ایشون میگه که لا یستقیم الامر الا بذالک. مروانی که شما روایتاش در صحیح بخاری و شما دینتون رو ازش میگیرید اینا میگه، میگه دین ما، امر ما، خلافت ما، اون قدرت سیاسی ما با لعن امیرالمومنین علیه السلام پا میگیره. شماها قیافه برای ماها نگیرید، شما تمام دینتون پایه هاش روی لعن مولای متقیانه. خب در صفحه بعدی هم ایشون صفحه 533، برای اینکه بزرگان شما جیباشون رو پر بکنن از بنی امیه پول بگیرن، امیرالمومنین علیه السلام لعن میکردن. ایشون میاد میگه، میگه یه آدم قرتی جلف بی تربیت اومد پیش ام سلمه به امیرالمومنین علیه السلام دشنام داد. اونجا میگه، میگه چرا دارید تو جمعهای خودتون فینادی کن به امیرالمومنین علیه السلام، اول مظلوم عالم دارید جسارت میکنید. ایشون میگه که انا نقول شیئا، ما یه فحشایی میدیم، نورید و عرض هذه الحیات الدنیا، پول میخواییم، دینار میخواییم، الان دلار میخواییم، میخواییم به یه پست مقامی برسیم، مثل اون بیعقل میخواییم به گفته ملازاده
اخراجش هم کردن،
بله میخواییم بریم انگلیس، میخواییم پاسپورت بگیریم، برای پاسپورت میای به امیرالمومنین جسارت میکنی، برای پاسپورت جلوی حق وای میستی. اصلا روش شما اینجوریه، روش شما اینجوری بوده از اول. شمایی که گوشت و پوستتون با دشمنی و با لعن و با بیتربیتی و با بددهنی دیگه، آقا آقای حتاری من دیگه اجازه نمیداد، ادب اجازه نمیده وارد بعضی از فحاشی‌های بسیار زشت جنسی آقایون صحابه بشم، چون مجلس ما، برنامه ما، نمیخوایم به قاذورات بیتربیتی برخی از این صحابه نجس بشه و متنجس بشه. دوستان عذر میخوام، اینم نکته بعدی بود. اگه شما نکته تکمیلی چیزی دارید ما استفاده بکنیم.
خب حالا به عنوان تکمیل و بسیار کوتاه بر صحبت‌های جناب استاد، بینندگان عزیز، مطالبی در کتب مخالفین شیعه مطرح شده است مبنی بر اینکه علمای مخالفین شیعه نه تنها بنا رو بر این گذاشتن که حقایق رو به پیروانشون نگن، بلکه از حقایق کم میکنن و حقایق رو کاملا وارونه مردم جلوه میدن. این مطلب مطلبی است که خودشون در کتب خودشون تصریح کردن. اگه که توجه فرمایید، اتاق فرمان اگه که تصویر نشون بدن، کتاب مختصر المعمل فرد الى امر الاول، تألیف جناب آقای ابوشامه مقدسی، مشخصات کتاب رو هم مشاهده میفرمایید، صفحه 48 این کتاب میگه علمای اهل سنت خلل‌هایی در آثارشون وجود داره. چرا؟ یکی از وجوهش اینه: ما یفعلونه فی الاحادیث النبویه و الاثار المرویه، به دلیل آنچه که انجام میدن، اون دستی که میبرن در احادیث پیامبر و آثاری که مروی از پیامبره. اینجا رو توجه کنید، میگه من کثرت استدلالهم بالاحادیث الضعیفه، علمای مخالفین شیعه میان برای اینکه فقط قول خودشون رو ثابت کنن استدلال به احادیث ضعیف میکنن، نصرتن لقولهم، فقط میخوان قول خودشون رو ثابت کنن و از احادیث کم میکنن و یک زمانی هم احادیث رو زیاد میکنن تا فقط حرفای خودشون رو ثابت کنن. با عنوان سند آخر و خیلی کوتاه، جناب استاد، کتاب سوالات ابی داوود، تألیف جناب آقای احمد ابن حنبل، دیگه از علمای اهل سنت، مکتبت العلوم مدینه منوره، صفحه 230، یکی از روات میگه سمعت احمد، من از احمد ابن حنبل شنیدم که نزدش عمرو ابن شعیب یکی از روات یاد شد، فقال اصحاب الحدیث اذا شاءوا احتجوا به و اذا شاءوا ترکوا. اصحاب حدیث هر وقت که بخوان به این راوی احتجاج میکنن، هر وقت به نفعشون باشه و هر وقت هم که به نفعشون نباشه احتجاج نمیکنن. دیگه ما قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان عزیز و ارجمند.
اگه وقت داریم کلیپ دوستان شماره 4، 3 نه 4، چون وقتمون کمه 4 فکر کنم مناسب تره.
کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
جالبه بهتون بگم همین حدیث ثقلین رو که از توی صحیح مسلم واسهتون خوندم، یک کلام اونجا پیغمبر نگفت آقا اهل بیت من کیان، کما اینکه حتی زید ابن ارقم نفهمید، ازش پرسیدن مگه همسرش بود، چرا همسرش هم هستن، اونا هم فرزندان علی و فرزندان عقیل و فرزندان فلان و فلان عباس و همه هستن توش. ایشی نفهم، خب پیغمبر یه توضیح میده، من منظورم علیه علیه السلام، امام حسن، امام حسین و اینا دیگه. هیچکی نمیدونست. جالبه. اهل بیتی، اذکر کن فی اهل بیتی، امامت ثابت میکنه؟ نه. علی از توش در میاد؟ نه. هیچ کدوم. چی ثابت میشه؟ چیزایی ثابت میشه که الان شیعیان گرفتارشن.
بسیار خب، در خدمتتون هستیم جناب استاد. بسیار کوتاه.
ببینید بیننده های عزیز، ایشون متاسفانه به خاطر اینکه مطالعه کافی نداره، واضح ترین حقایق موجود را انکار میکنه. من از شما سوال دارم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای چی اومد اون چند نفر افراد خاص را زیر عبای یمانی خودش قرار داد؟ این فعل پیغمبر، پیغمبری که عقل کله، پیغمبری که تمام حرکاتش رو حساب کتابه، برای چی این رو برد زیر اون عبای خاص خودش و انحصاری گفت خدایا اینا فقط اهل بیت منن؟ اینها رو برد در یک هیته بسیار خاص اثبات بکنه که فقط اینان، غیر اینها نیستن. این آقا حالا تو کلیپ‌های دیگه ما داریم اومده مثلا میگه که زید ابن ارقم گفته که همسران پیغمبر داخل در اهل بیت پیغمبرن، در حالی که دروغ بسیار بسیار واضح و روشن، صحیح مسلم، دوستان سند نشون بدید، صفحه 981 روایت 24.08 اومدن از همین حدیث ثقلین از زید ابن ارقم پرسیدن که آقای زید، من اهل بیت نسائهو، آیا همسران ایشون داخل در اهل بیت زیل آیه تطهیر هستند؟ ایشون میگه قال لا و ایم الله، به خدا قسم خیر. اختلاف شیعه و اهل سنت در اهل بیت زیل آیه تطهیره، در این که همسران پیغمبر اهل بیت تو اون خونه زندگی میکردن همه واضح روشنه. خود شارحین اهل سنت گفتن، اکمال شرح سعید، شرح سعید مسلم برای قاضی عیاض، ایشون اومده گفته که آقا اهل بیت پیغمبر یه اهل بیت زیل آیه تطهیره که زکات براشون حرامه، یه اهل بیتی که یساکنونه تو خونه پیغمبر زندگی میکنن، نون خور پیغمبرن. اختلاف ما با اهل سنت در نانخوری عایشه و حفصه و ام سلمه و اینا نیست که، اینا همه داخل خونه پیغمبرن. اختلاف ما با اهل سنت در اهل بیت زیل آیه تطهیر، پیغمبر اینها را با ده ها حدیث کاملا انحصار کرده در چند نفر، حدیث شریف کسا که متواتره. خب زید ابن ارقم خودش صحابی، گفت زنان پیغمبر داخل در اهل بیت پیغمبر نیستن. خب مستندات فراوان ما از خود همسران پیغمبر داریم. یه مستند خدمت دوستان من نشون بدم، تصریح خود عایشه همسر پیغمبر. بعضی از آقایون اهل سنت الان کاسه داختر از آشن، تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 260 از روایت از طریق امیر ابن جمیعه، ایشون روایت نقل میکنه، میگه که از عایشه روایت نقل میکنه، خود عایشه تفسیر میکنه، میگه که اون اهل بیت پیغمبر همون 5 نفر هستن، فاطمه، حسن، حسین، حضرت علی علیه السلام و وجود مبارک رسول خدا. عایشه میگه من رفتم داخل بشم، فذهبت لادخل رأسی، فقط خواستم سرمو بکنم زیر اون عبا، پیغمبر فدفعنی، دفعنی توش یه مقدار خشونتی هم وجود داره، عایشه برو کنار، این حریم حریم طهارته، این حریم حریم قدسه، این حریم حریم اهل بیت نبوته، تو خونه منی، نونخور من هستی، اهل بیتی که تو خونه من هستن هستی، ولی اهل بیت زیل آیه تطهیر نیستی. روایته. خب دوستان فکر کنم سندها متعدد شد، انشالله تکمله پاسخ به این شبهه برنامه بعدی.
تشکر میکنم از شما جناب استاد و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. ما رو در این شبهای عزیز از دعای خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا به منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.